سه‌شنبه 13 ماه عقرب سال 1404 هجری شمسی برابر است با 4 ماه نوامبر سال 2025 میلادی. برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلان کرده که در نتیجه زلزله‌ای که در شمال افغانستان رخ داد، حداقل 20 نفر کشته و 945 نفر دیگر زخمی شدند. اوچا روز دوشنبه در یک گزارش نوشته که در ولایت بلخ 9 نفر و در سمنگان 11 نفر جان دادند. همچنان در بلخ 616 نفر و در سمنگان 329 نفر زخمی شدند. در ادامه گزارش آمده که در جریان تحقیقات و جستجو شاید این تعداد بیشتر گردد. ناوقت شام یکشنبه در حدود ساعت 1 شب یک زلزله شدید ولایات شمالی افغانستان مخصوصاً بلخ و سمنگان را تکان داد. تکان‌های این زلزله در کابل و ولایات دیگر افغانستان هم حس شد. مقامات نظامی پاکستان میگویند به آمریکا اجازه ندادند که از خاک این کشور بر افغانستان حمله کنند. رسانه‌های پاکستانی این خبر را از قول سخنگوی اردوی پاکستان جنرال احمد شریف چودری نشر کردند. چودری روز دوشنبه در یک نشست به خبرنگاران گفت اسلام آباد با واشنگتن کدام توافق ندارد که طبق آن به حملات بر افغانستان اجازه بدهد. سخنگوی اردوی پاکستان در یک زمان در این مورد سخن میگوید که طبق خبرها مقامات ارشد حکومت طالبان از جمله سخنگوی آنها ذبیح‌الله مجاهد گفته درون‌های آمریکایی از فضای پاکستان به افغانستان داخل می‌شوند. ماه گذشته بین افغانستان و پاکستان برخوردهای خونین صورت گرفت که بعداً به میانجیگری قطر و ترکیه دو طرف با آتش بس راضی شدند. انتظار می‌رود که در ششم ماه نوامبر بار دیگر مذاکره کنندگان طرفین در مورد دوام آتش بس و مسائل مربوط به آن مذاکره کنند. تعداد دوسیه‌های پناهجویی در کشورهای غربی یک رکورد جدید را قائم کرده است. افغانستان، سوریه، ونزوئلا، کولومبیا و هند آن کشورهایی هستند که حداقل 3 میلیون ادبای آنها در سال 2024 درخواست پناهندگی دادند. در گزارش تازه سازمان رشد و همکاری اقتصادی که روز دوشنبه به نشر رسید آمده تعداد پناهجویان در مقایسه با دو سال قبل یعنی سال 2023 بیش از 13% افزایش را نشان می‌دهد. از جمله 3 میلیون نفر یاد شده که در کشورهای عضو سازمان همکاری و رشد اقتصادی درخواست پناهندگی دادند، دست کم نصف آنها به آمریکا پناهنده شدند. تقریبا تمام کشورهای اروپایی، انگلستان، کانادا، آمریکا و ژاپن اعضای سازمان همکاری و رشد اقتصادی می‌باشند. و کرکت بورد افغانستان اعلان کرده که بعد از مسابقات جام جهانی 20 اوره سال آینده وظیفه جاناتان ترات مربی تیم ملی کرکت افغانستان به پایان می‌رسد. بورد نوشته که برای دور آینده و رشد بیشتر تیم ملی این تصمیم را گرفته است. کرکت بورد در اعلامیه نوشته که دوره کاری سرمربی ترات به طور رسمی بعد از ختم جام جهانی 20 اوره سال 2026 به پایان می‌رسد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستم، مدرس مضمون کیمیایتان. خب شاگردای عزیز، شما را یک بار باز خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل چهارم کیمیای صنف هفتم. قسمی که شاگردای عزیز، ما هر روز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. امروز همچنان بالای درس گذشته یک تشریح میکنیم. در اول بالای اکسیژن صحبت میکنیم که اکسیژن چگونه یک گاز است. ما گفتیم اکسیژن در شرایط عادی یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایق است که در منفی 183 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل میشه و منفی 218 درجه سانتیگراد منجمد میشه. و همچنان گفتیم که در خواص کیمیایی اکسیژن که است یک گاز فعال است و با فلزات و غیر فلزات تعامل میکنه و اکسایدهای فلزی را میسازه. و همچنان شاگرده عزیز گفتیم که اکسیژن در طبیعت یکی از عناصر بسیار مهم است که یک ماده حیاتی به شمار میره. حیوانات و نباتات بدون اکسیژن نمیتوانه زندگی کنه و همچنان در چراغ‌های اکسی‌اسیتیلین استفاده میشه برای قطع فلزات و همچنان در بعضی از بالون‌ها استفاده میشه به خاطر جاهایی که در اونجا چی است؟ اکسیژن موجود نیست، در او فضاها به خاطر تنفس از اکسیژن استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما که در درس جدید ما امروز بالای نایتروجن صحبت میکنیم، استحصال نایتروجن، تعاملات نایتروجن و خواص کیمیایی نایتروجن که از صفحه 65 الا 70 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عنوان درسی جدید ما که نایتروجن است. نایتروژن در طبیعت به حالت آزاد به پیمانه بسیار زیاد موجود است که 75.5% کتله و 78% حجم اتمسفیر را نایتروژن تشکیل می‌دهد. نایتروژن به شکل مرکب در ترکیب پروتئین ها خصوصا در تخم مرغ، گوشت، ماهی، پنیر، لوبیا و دیگر پروتئین ها پیدا میشن. اگر ما به کتله بدن انسان توجه کنیم، 30% کتله بدن انسان را نایتروژن تشکیل میده. نایتروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذائقه است و در آب به مقدار کم منحل میباشن. همچنان زمانی که نایتروژن ما میبینیم، که نایتروژن از هوا سبکتر است، در منفی 195 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل میشه و اگر درجه حرارت به منفی 209.8 درجه سانتیگراد برسه به منجمد تبدیل میشه. نایتروژن که از بسیار به سختی تعامل میکنه، از همین لحاظ که از یونانی ها آن را از ازوت به معنای تنبل گرفته که ازوت که است یعنی چی؟ غیر فعال. نایتروژن که از در حرارت 25 درجه سانتیگراد با مگنیزیم تعامل میکنه و چی را میسازم؟ مگنیزیم نایتریت را میسازم. ببینین شاگردای عزیز، در صفحه 66 کتابتان معادلش از زمانی که مگنیزیم در حالت جامد با نایتروژن تعامل میکنه در حالت گاز در اثر چی؟ حرارت. مگنیزیم چی را میسازه؟ نایتریت میسازه که چی است؟ در حالت جامد. و اگر شاگردای عزیز نایتروژن با هیدروژن در اثر کاتالیست فشار و حرارت که شرایط خاص است تعامل کنه چی را میسازه؟ گاز امونیا را. کمونیا به حیث گاز سرد کننده در چی استفاده میشه؟ در یخچال های استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، از مرکبات مهم نایتروژن عبارت از کودهای کیمیاوی، تیزاب شوره و نایتریت نقره است که در زراعت و صنعت اهمیت بسیار زیادی داره. بالای یک جریب زمین در حدود 16,000 تن نایتروژن در اتمسفیر موجود است، یعنی چقدر زیاد؟ حالا میایم شاگردای عزیز بالای استحصال نایتروژن، قسمی که ما میفهمیم که حجم زیاد هوا را نایتروژن تشکیل میده، پس به امیل هاز نایتروژن را از هوا میتونیم به دست بیاریم. برای این کار باید شاگردای عزیز هوا را به اثر فشار و سرساختن مایع به دست بیاریم. تقریبا شاگردای عزیز 3/4% هوا را نایتروژن و 1/5% هوا را اکسیژن تشکیل میده. یعنی نایتروژن که از مقدار بسیار زیاده هوا را تشکیل میده. نایتروژن نظر به اکسیژن که از زودتر به غلیان میایه و از هوا میتونه جدا شوه. و یک طریقی دیگر هم از شاگردای عزیز که ما میتونیم از تجزیه امونیوم نایتریت هم نایتروژن را حاصل کنیم. مثلا شاگردای عزیز، زمانی که امونیوم نایتریت را در اثر حرارت چی میکنیم؟ تجزیه میکنیم. ما میتونیم در اینجا نایتروژن و آب را به دست بیاریم که در اینجا شما مدلش میبینین. امونیوم نایتریت که در طبیعت به حالت جامد موجود است در اثر حرارت تجزیه میشه و به نایتروژن که در حالت گاز در طبیعت موجود است و آب که در حالت مایع در طبیعت موجود است به دست میآید. ما میتونیم همچنان بگوییم که از تقطیر هوای مایع نایتروژن را به دست آورده میتونیم، زمانی که مثلا چی میکنیم؟ هوا را به اثر فشار و سرساختن مایع میکنیم، میتونیم چی کنیم؟ نایتروژن را به دست بیاریم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای استعمال نایتروژن، قسمی که قبلا ما همچنان گفتیم که از مرکبات مهم نایتروژن که از کودهای کیمیایی است. در اینجا ما میگیم برای استحصال کودهای کیمیاوی از چی استفاده میشه؟ از نایتروژن. و همچنان ما میتوانیم بگیم که نایتروژن یکی از عناصر بسیار مهم غذاهای نباتی است. مرکبات نایتروژن خصوصا تیزاب شرکه است در ساختن باروت و مواد انفجاری استفاده میشه که چی است؟ یک استعمال خطرناک نایتروژن است و همچنان نایتریت نقره در عکاسی و امونیای مایع در یخچال ها برای ساختن مواد استفاده میشه. ما همچنان میتونیم بگیم که در صنعت از امونیا برای تهیه یوریا استفاده میشه و کود کیمیاوی یوریک اسید را میسازه. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزی ما در مورد نایتروژن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای کربن، قسمی که ما عناصر دیگر طبیعت خواندیم که تمام آنها عناصر مهم در طبیعت بود. حالا میایم بالای کربن صحبت میکنیم. ببینین شاگردای عزیز، کربن در طبیعت مثل عناصر دیگر در به طور آزاد و به حالت مرکب هر دو پیدا میشه. اگر به کتله بدن انسان توجه کنیم، 80% کتله بدن انسان را چی تشکیل میده؟ کربن. کربن به حالت آزاد در طبیعت به سه شکل پیدا میشه که عبارت از چی؟ از زغال، گرافیت و الماس. زغال که از شاگردای عزیز، اگر ما زغال مورد بحث قرار بدیم، شاگردای عزیز شما میبینین زمانی که از درخت ها برگایشان میفته، میبینین که این برگ ها بعد از چند زمان پرسوده میشه. پس ما میگیم زمانی که نباتاتی که پرسوده میشه و تحت طبقات زمین قرار میگیره، به گذشت زمان به چی تبدیل میشه؟ به زغال، که ما او را زغال سنگ هم میگیم. این سالهای سال را در بر میگیره تا این نباتات پرسوده شده به زغال تبدیل شوه. همچنان شاگردان عزیز، زمانی که ما چی میکنیم؟ نباتات را میسوزانیم. اگر در زمانی که نباتات را میسوزانیم برش اکسیژن کافی نرسه، در این زمان همچنان ما میتوانیم کربن های بیشکل به دست بیاریم که چی؟ از زغال نامیده میشه. حالا میاییم بالای گرافیت صحبت میکنیم. گرافیت که است یک کربن دارای شکل معین است که در ساختن پنسل ها بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. و الماس که است، الماس ها که هستند کربن هایی است که دارای شکل ثابت و درجه سختی خیلی بلند است. هیچ چیزی آنها را نمیتوانه چی کنه؟ بتراشه. الماس ها که هستند معمولا برنگ های مختلف پیدا میشه، مگر الماس بیرنگ که است قیمت ترین آنها است. مرکبات کربن که است، اگر بالای مرکبات کربن صحبت کنیم، ما میتوانیم مرکبات کربن را به دو بخش تقسیم کنیم که مرکبات عضوی و مرکبات غیر عضوی است. مرکبات عضوی که است در طبیعت بسیار زیاد است و از 14 میلیون همچنان بیشتر می باشم، مانند میتان، الکل، تیل و غیره، که تمام اینها چی هستند؟ مرکبات عضوی هستند. و مرکبات غیر عضوی کربن را می توانیم بگیم مانند کربن دی اکساید، سنگ، چونه، مرمر و غیره، که تمام اینها چی هستند؟ مرکبات غیر عضوی هستند که بالای اینها در صف دهم کیمیایتان صحبت می کنیم. خب شاگردای عزیز، حالا می آیم بالای خواص کیمیایی کربن. کربن که از در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسایدهای فلزات چی میکنه؟ تعامل میکنه. مثلا شاگردای عزیز، در این معادله میبینیم که کربن که از با اکسیژن تعامل میکنه، زمانی که کربن با اکسیژن تعامل کنه در اثر حرارت میبینیم چی را میسازه؟ کربن دی اکساید میسازه و حرارت را چی میکنه؟ تولید میکنه. و یا همچنان میبینیم که کربن با چی تعامل میکنه؟ کلسیم. زمانی که کربن در موجودیت حرارت با کلسیم تعامل کنه، کلسیم چی را میسازه؟ کارباید میسازه، که در چی استفاده میشه؟ معمولا در لحمکاری استفاده میشه. ببینین شاگردای عزیز، مثلا کلسیم که از در طبیعت به حالت جامد است، با کربن که در حالت چی است؟ جامد، در طبیعت تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کاربایت میسازه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای استحصال کربن. کربن که از در طبیعت به پیمانه بسیار زیاد موجود است که ما میتوانیم در معادن به شکل خالص، یعنی زغال سنگ، او را به دست بیاریم. ما میتوانیم از استخراج مستقیم معادن که از چی را به دست بیاریم؟ کربن را به دست بیاریم. ما منبع دیگری استحصال کربن که است، ما می توانیم از ساختن نامکمل چوب که زمانی که چوب ها نامکمل می سوزه از این هم چی کنیم کربن به دست بیاریم که این کربن به نام چی یاد میشه؟ زغال چوب یاد میشه. به خاطر که استحصال کربن که است در طبیعت به شکل آسان استخراج میشم و یا میتونیم به آسانی او را به دست بیاریم، از این خاطر از استحصال لابراتواری کربن ما استفاده زیادتر نمی کنیم. میایم به استعمال کربن. قسمی که ما قبلا گفتیم کربن در طبیعت به سه شکل آزاد پیدا میشه که یکی از آنها زغال سنگ بود. پس ما میگیم که کربن در طبیعت موارد استعمال زیاد داره که یکی از آنها گرم نمودن خانه ها است که در خانه ها معمولا در زمستان ها از کربن استفاده میشه یا زغال سنگ، و همچنان برای تصفیه فلزات و جذب رنگ ها از مواد مختلف در صنایع از چی استفاده میشه؟ از کربن. و همچنان ما میتونیم شکل سخت کربن یعنی الماس را در ساختن زیورات استفاده کنیم، و یا هم الماس های ارزان قیمت را در نوک قلم شیشه‌ای بر وسایل تونل کشی به کار ببریم. برای ساختن پنسل ها معمولا از چی استفاده میشه؟ از گرافیت. گرافیت 99% خالص برای چی استفاده میشه؟ تولید انرژی هسته‌ای که معمولا در کشورهای پیشرفته از آن استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، در اینجا میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان این است که نایتروجن چگونه یک گاز است؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که نایتروجن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایقه است. در آب به مقدار کم منحل میشه و از هوا چی است؟ سبکتر. سوال دومیتان این است که شاگردای عزیز، ما چطور میتونیم نایتروجن را استحصال کنیم؟ قسمی که ما گفتیم که حجم بسیار زیاد هوا را چی تشکیل میتن؟ نایتروجن. بنابراین ما میتوانیم نایتروجن را از هوا به بسیار آسانی به دست بیاریم. سوال سیومی ای از شاگردای عزیز که مرکبات مهم نایتروجن چی است؟ ما میگیم مرکبات مهم آن کودهای کیمیاوی، تیزاب شوره و نایتروت میباشد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال داریم که سوال اولتان عبارت از ای است که کربن چگونه یک عنصر است. سوال دومیتان، کربن به حالت آزاد در طبیعت به چه شکل پیدا میشه؟ و سوال سومیتان ای است که کربن موارد استعمال آن را تشریح کنیم. این بود سوالات امروزیتان شاگردای عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و نکات کلیدی آن را نوشته کرده باشین. تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال می‌سپارم. وقت خوش داشته باشین. روز خوش. خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرسه مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردای عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگردای عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همان عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگردای عزیز بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارتش چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگردای عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره عناصر، گروپ ها و تراب ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای عنوان اول درسی ما که عبارت از جدول دوره عناصر است. قسمی که شاگردای عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را چی کنه؟ به گروه های معین جابجا کنه. به خاطر امی منظور که بود آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگردای عزیز بعد از زمانی آنها دیدند که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان می‌ده، به همین منظور که از آنها چی کردند؟ ای عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمیتونست بسیاری از سوالهای دیگر را جواب بده. به همین خاطر شاگردای عزیز علما به فکر دریافت خواصی شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طوری ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه پی ببره. در اینها که بود یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلی بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره‌ای چی کرد؟ جا به جا کرد. تا زمان مندلی که بود شاگرد عزیز اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عنصر بود. مندلی با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیب که بود شاگرد عزیز باعث ازی شد کلمای دیگه تلاش کند تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره‌ای پر کنه. مندلیب فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همین فکر مندلیف بعضی از مشکلات را با وجود آورد. مثلا شاگرد عزیز عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است باید طوری ترتیب می شد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار می گرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا به جا می کرد. زیرا او فکر میکرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه اشتباه باشه. ولی شاگرد عزیز در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم ها چی هستند. اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادند، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرد عزیز؟ حل شد. حال شاگرد عزیز میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرد عزیز در جدول دوره‌ای شما میبینیم که قطارهای افقی و ستونهای عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره‌ای به نام تناوب‌ها یا پریود یاد میشه. در پریودهای عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز شما لیتیم را میبینین که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی این دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرد عزیز میایم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرد عزیز شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگرد عزیز فصل دوم در جدول سومشان شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار داره، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه؟ مطالعه میشه. بنابراین در گروپ های اول عناصر 6 عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر ای گروه به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگردای عزیز شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفتم میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگرد عزیز در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره‌ای عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره عناصر به چند دسته تقسیم شده به دو دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. هشت گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستند گروپ B است که این گروپ ها که از در صنف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. خب شاگردان عزیز بیاییم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد شش عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینین اینجا شاگرد عزیز که از چند شروع از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شاگرد عزیز در گروپ دوم شش عنصر، در گروپ سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر میباشه؟ شش عنصر. و در گروپ اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ هفت عنصر. گروپ اشتم را که از شاگرده عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگرده عزیز میاییم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگرده عزیز کمی پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگرده عزیز اگر خواص کیمیایی یک از عناصر یک گروه رو بفهمیم ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگرد عزیز در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید میسازه. خب شاگرد عزیز حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به سه دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگرده عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگرده عزیز شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرده عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم میپاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرده عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگرده عزیز ما قبلا هم گفتیم تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگه چی هستن؟ مشابه. که یکی از شباهت های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگرد عزیز ما عناصر گروپ اول اصلی را در نظر بگیریم دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون داره. مثلا شاگرد عزیز در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پتاسیم را میبینین که تمام اینها که هستن در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستن؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگرده عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
عناصری که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با همدیگه چی است؟ خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه را چی میکنه؟ انجام میده. به همین ترتیب شاگرده عزیز عناصر گروپ دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای دو الکترون است و شاگرده عزیز عناصر گروپ اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ سه الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروپ اشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای هشت الکترون باشد چی گفته میشه شاگرده عزیز؟ مشبو. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ هشت الکترون. بنابراین شاگرده عزیز عناصر گروپ هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای دو الکترون در قشر خود دارد، در قشر آخری خوش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستن غیر فعال هستن و میل ترکیب کیمیاویشون چه است شاگرده عزیز؟ 0 است. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگرده عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگرده عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومی تان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرده عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومی تان ای است شاگرده عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگرده عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیاوی. و همچنان در جدول دوره عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگرده عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگرده عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردن. پس چی کردن؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادن. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولتانی است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجاست؟ در جدول دوره ای. سوال سومیتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای با درس امروزیتان شاگرده عزیز، با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگرده عزیز، شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپاره و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگرده عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل چهارم. خب شاگرده عزیز، قسمی که هر روز در اول میاییم بالای درس گذشته، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای کربوهیدرات ها صحبت کردیم که کربوهیدرات ها چی است. خب شاگرده عزیز، اگر یادتان باشه کربوهیدرات ها به مرکبات اطلاق میشد که از کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده بود. همچنان شاگرده عزیز انواع کربوهیدرات ها را گفتیم که کربوهیدرات ها به چند نوع بود؟ به 3 نوع. قندهای یک قیمته، دو قیمته و چندین قیمته. که قندهای یک قیمته قندهایی بود که کربوهیدرات هایی بود که با کربوهیدرات های ساده تبدیل به هیدرولیز نمی شد. و همچنان شاگرده عزیز ما می تانستیم بگوییم که کربوهیدرات هایی که در موجودی تیزاب رقیق با مواد ساده تبدیل نمی شد به نام چی یاد می شد؟ قندهای یک قیمته. مانند چی؟ گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. همچنان درباره قندهای دو قیمته خواندیم که قندهای دو قیمته که بود شاگرده عزیز در موجودیت تیزاب به قندهای ساده تبدیل می شد. و همچنان شاگرده عزیز در مثال اینها که بود قندهای دو قیمته، مالتوز، لکتوز و سکروز خواندیم. و همچنان قندهای چندین قیمته کدام قندها بود شاگرده عزیز؟ قندهایی که به چندین مولکول قندهای یک قیمته هیدرولیز می شد به نام چی یاد می شد؟ قندهای چندین قیمته. که مثال های آن چی است شاگرده عزیز؟ سلولوز و نشایسته. همچنان بالای گلوکوز صحبت کردیم که گلوکوز چی بود شاگرده عزیز؟ یک قند مهم یک قیمته بود که در شیره انگور و عسل به مقدار بسیار زیاد پیدا می شد. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای عنوان درس امروزی ما. امروز شاگرده عزیز ما بالای تعاملات مرکبات عضوی صحبت میکنیم که از صفحه 63 الا 65 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز، قسمی که در درس های گذشته مرکبات عضوی انواع و خواص فیزیکی آنها را خواندین و درباره آنها معلومات حاصل کردین. که مرکبات عضوی بر علاوه خواص فیزیکی دارای خواص چی هستند شاگرد عزیز؟ کیمیایی هم است. مثلا شاگرد عزیز، اگر یک سیب یا یک کیله را در هوای آزاد قطع کنین، بعد از یک مدت کوتاه میبینین که رنگ آنها تغییر کرده. که عامل این تغییرات مربوط تعاملات چی میشه شاگرد عزیز؟ کیمیایی مواد عضوی در آنها میشه. مرکبات عضوی که از به حیث مواد خیلی مفید مورد استفاده قرار میگیره. مثلا چی شاگرد عزیز؟ مثلا الکل ها، دواها، پلاستیک ها و غیره. اینها همه که از در نتیجه تعاملات کیمیایی حاصل میشه. پس شاگرد عزیز، ما قبلا درباره تعاملات کیمیایی صحبت کردیم. حالا میایم شاگرد عزیز بالای انواع تعاملات کیمیایی صحبت میکنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات عضوی که هستن همیشه یک تعداد تعاملات کیمیایی را انجام میده که عبارت است از تعاملات تعویضی، جمعی و غیره، که تمام اینها را شاگرد عزیز ما در صنف قبلی هم مورد مطالعه قرار داده بودیم. حال شاگرد عزیز، میاییم بالای تعاملات تعویضی که تعاملات تعویضی چی است. تعاملات تعویضی که از شاگرد عزیز قسمی که از نامش معلوم است، تعاملاتی است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر چی میشه؟ تعویض میشه. خب شاگرد عزیز، باید شما بفهمین که در هیدروکربن های مشبوع تعاملات همیشه چی صورت میگیره؟ تعویضی، که در فصل قبلی او را خواندیم. شاگرد عزیز، در اینجا یک مثال ببینین که در این مثال میبینین که چی از شاگرد عزیز یک و یا هم در اینجا چی از شاگرد عزیز یک مولکول این مرکب که از توسط چی؟ توسط اتم های عناصر دیگه چی است؟ تعویض شده و بالاخره سبب چی است؟ تغییر در اینها میشه. قسمی که شاگرد عزیز شما میبینین میتان که از شاگرد عزیز در موجودیت نور با گاز کلورین چی میکنه؟ تعامل میکنه. ببینین شاگرد عزیز، اینجا یک مثال به شما داده که باعث چی میشه شاگرد عزیز؟ یک اتم هیدروژن میتان با یک اتم کلورین تعویض میشه و هیدروژن چی را میسازه؟ کلوراید را با وجود میاره. همچنان شاگرد عزیز، اینجا شما میبینین که میتایل کلوراید که از با چی اگه تعامل کنه با کلورین چی را میسازه؟ میتلین کلوراید را میسازه. که چی از شاگرد عزیز؟ در اینجا همچنان یک اتم هیدروژن اینها که از چی است؟ با یک اتم کلورین تعویض میشه و بالاخره چی را میسازه؟ میتلین کلوراید میسازه. و همچنان شاگرد عزیز، با امید که تعاملات تعویضی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میاییم بالای تعاملات تعویضی در بنزین، که تعاملات تعویضی در بنزین چگونه صورت میگیره. بنزین شاگرد عزیز، شما قبلا هم گفتین که چی است؟ از مرکبات اروماتیک است. بنزین که از شاگرد عزیز مرکبی است که مانند هیدروکربن های مشبوع تعاملات چی را انجام میده؟ تعویضی را. این مرکب که از شاگرد عزیز در موجودیت تیزاب گوگرد با تیزاب شوره تعامل میکنه و نایترو چی را میسازه؟ بنزین. میبینین شاگرد عزیز، اینجا چی است؟ بنزین با چی تعامل میکنه؟ با تیزاب شوره و چی را میسازه؟ نایترو بنزین. در این تعامل که از شاگرد عزیز یک اتم هیدروژن مولکول بنزین توسط گروپ نایترو چی میشه؟ تعویض میشه و بالاخره نایترو بنزین و آب را تشکیل میده. نایترو بنزین که از خودش شاگرد عزیز از جمله مشتقات نایتروژن دار بنزین است و به حیث ماده اولیه در صنایع مواد رنگچی از مورد استفاده قرار میگیره. بنزین که از شاگرد عزیز معمولاً با هلوجن ها تعامل چی را انجام میده؟ تعویضی. و مرکبات هلوجن دار بنزین را چی میکنه شاگرد عزیز؟ میسازه. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای تعاملات جمعی، که تعاملات جمعی چی است؟ تعاملات جمعی که از شاگرد عزیز عبارت از تعاملات است که مثلا شاگرد عزیز شما از نامشون هم میفهمین که تعاملات چی است؟ تعاملات است که در آن دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با هم چی میکنه؟ تعامل میکنه. در نتیجه تعامل مولکول ها چی میشه شاگرد عزیز؟ یک مرکب جدید با وجود میایه. مثلا شاگرد عزیز، شما باید بفهمین که مرکز فعالیت تعاملات جمعی در هیدروکربن های غیر مشبوع یعنی چی؟ یعنی الکین ها و الکین ها چی است؟ در سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در آنها است. ما در فصل قبلی هم خوانده بودیم که تعاملات جمعی در هیدروکربن های غیر مشبوع یعنی الکین ها و الکین ها چی است شاگرد عزیز؟ صورت میگیره. کی از سبب چی است؟ از سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در بین اینهاست. یک سلسله تعاملات جمعی شاگرده عزیز شما میبینین، مثلا تاور مثال یک مثال ببینیم در نظر، الکین ها که از شاگرده عزیز در موجودیت کتالیست ها با چی تعامل میکنه؟ با هیدروژن. در نتیجه تعامل جمعی انها چی از هیدرو کربن مشبور میسازه. به همین ترتیب شاگرده عزیز شما میبینین که الکین ها با هلوژن ها چی از تعاملات چی را انجام میده؟ جمعی را. و در نتیجه چی است از تعامل جمعی؟ مثلا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که الکین ها با هالوجن ها چی کنه تعامل جمعی انجام بده چی اصلا میشه شاگرده عزیز؟ اینجا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که پروپین با آیودین مرکب چی میکنه؟ جدید را میسازه به نام چی؟ 1,2-di-iodopropene که اینها چی هستن شاگرده عزیز؟ از در اثر تعامل جمعی پروپین با آیودین حاصل میشه. خب شاگرده عزیز، حال میاییم که الکین ها چی میکنه؟ الکین ها که از شاگرده عزیز با تیزاب های هلوجن دار همچنان چی را انجام میده؟ تعاملات جمعی را انجام میده که در نتیجه آن چی از شاگرده عزیز؟ مرکبات جدید حاصل میشه. ما همیشه گفتیم زمانی که مرکبات تعاملات جمعی می سازه سبب چی میشه؟ سبب ایجاد مرکبات جدید میشه. مثلا شاگرد عزیز در تعامل اتلین با تیزاب نمک چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که اتلین با تیزاب نمک تعامل کنه یک مرکب جدید حاصل میشه به نام چی؟ ایتایل کلوراید. همچنان شاگرده عزیز ما میفهمیم زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگر چی کنه؟ تعامل کنه. تعامل اینها چی است؟ از نوع تعاملات چی است شاگرده عزیز؟ جمعی. زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگر تعامل کنه چی را میسازه شاگرده عزیز؟ الکل را میسازه. از تعامل اتلین با آب در موجودیت تیزاب گوگر به حیث کاتالیست چی است شاگرده عزیز؟ اتانول حاصل میشه. شاگرده عزیز، امی تعامل که از شاگرده عزیز بنامه چی یاد میشه؟ هایدریشن یاد میشه. تعاملات جمعی که از در الکاین ها همچنان صورت میگیره. معمولا الکاین ها که هستن همچنان تعاملات جمعی را انجام میتن. الکاین ها که هستن شاگرده عزیز تعاملات جمعی را با هلوجن ها یعنی کلورین، برومین و آیودین انجام میتن. اگر پروپاین با برومین تعامل کنه چی را میسازه شاگرده عزیز؟ 1,2-di-bromopropene میسازه که اینجا شاگرده عزیز در مدلش شما میبینین که در اینجا چی از شاگرده عزیز؟ پروپاین که از با برومین تعامل میکنه در نتیجه چی است؟ 1,2-di-bromopropene میسازه. همچنان شاگرده عزیز شما میتونین ببینین که اسیتیلین که از با کلورین در موجودیت کربن تتراکلوراید به حیث محلل در دو مرحله چی از تعامل جمعی را انجام میده. زمانی که اسیتیلین با کلورین چی از در موجودیت کربن تتراکلوراید تعامل انجام میده در نتیجه آنها که از در آخر چی از شاگرده عزیز؟ تتراکلورو ایتانا میسازن. مثلا شاگرده عزیز در اول ببینین که اینها چی هستن؟ 1,2-di-chloroethane می سازه. ولی شاگرده عزیز زمانی که 1,2-di-chloroethane که از تعامل کنه تعامل جمعی را باز دوباره با کلورین انجام بده سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که آنها تتراکلوروethane را بسازن. خب شاگرده عزیز، با امید که شما تعاملات را یاد گرفته باشین و فهمیده باشین که تعاملات تعویضی، تعاملات جمعی کدام تعاملات بود. قسمی که شاگرده عزیز تعاملات تعویضی را باز برتون میگم، تعاملات تعویضی تعاملاتی بود که در اثر آنها چی میشه شاگرده عزیز؟ تعویض صورت میگرفت. یعنی چی رقم شاگرده عزیز تعویض صورت میگرفت؟ یعنی یک یا چند اتم مولکول با یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض میشد. در نتیجه چی میشد شاگرده عزیز؟ تغییر در مدل ما ایجاد میشد. مثلا شاگرده عزیز ما دیدیم که چی از میتون با کلورین تعامل کرد، در نتیجه چی را ساخت شاگرده عزیز؟ زمانی که اینها چی است تعامل کرد، هیدروژن کلوراید به وجود آورد. و همچنان درباره تعاملات جمعی صحبت کردیم که تعاملات جمعی چی بود؟ تعاملاتی بود که در نتیجه آن شاگرده عزیز چی میشد؟ مثلا از نامشان معلوم بود دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با هم دیگه چی میکرد؟ تعامل میکرد. در نتیجه تعامل مولکول چی از مرکب جدیدی حاصل میشد. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگی تان که در کارخانگی شما چی سوال دارین. در اول میایم بالای سوال فعالیت. در فعالیت سوالتان است که تعاملات جمعی را تشریح کنین. همیانه همچنان برتان تعامل جمعی را تشریح کردم که تعامل جمعی چی بود. در تعامل جمعی شاگرد عزیز دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با هم تعامل میکنه و یک مرکب جدید را شاگرد عزیز میسازه. حال شاگرد عزیز میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان تعاملات جمعی را تشریح کنین. سوال دومتان بنزین را تعریف کنین. خب شاگرد عزیز، در درس بعدی بالای هیدروژنیشن صحبت میکنیم که هیدروژنیشن چی است. ای با درس امروزتان شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرسه مزمونی که بیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل چهارمی که بیایی صنف دهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای پیادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان چی کنین؟ ادامه بدین. خب عزیزان، قسمی که هر روز در اول میبینیم بالای درس گذاشته، امروز همچنان یک برور بالای درس گذاشته میکنیم. در درس گذاشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ رابطه کیمیایی. آیا یادتان هست شاگرد عزیز که رابطه کیمیایی چی است؟ قسمی که ما دیروز هم گفتیم رابطه کیمیایی قوه جاذبه بین اتم ها در مولکول ها است. زمانی که در بین اتم ها و مولکول ها با هم دیگه قوه جاذبه داشته باشه، آنها میتونه رابطه کیمیایی را تشکیل کنه. و همچنان شاگرد عزیز درباره ولانس صحبت کردیم. ولانس چی بود شاگرد عزیز؟ یکی از خاصیت های اتم های عناصر بود که تعداد معین اتم های دیگر را بالای خود نصب و یا هم چی میکرد شاگرد عزیز؟ تعویض میکرد. خب عزیزان، با امیدی که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشید، حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگردان عزیز ما امروز بالای ساختمان مولکول ها و قطبیت آنها صحبت میکریم که از صفحه 90 الی 94 کتاب شما را در بر میگیرم. عزیزان، به خاطر از اینکه ساختمان مولکول را ما بفهمیم، در اول باید بفهمیم که اتم مرکزی چی است شاگردان عزیز. اتم مرکزی که از شاگردای عزیز به اتم گفته میشه که بیشترین تعداد روابط را با دیگر اتم ها برقرار کنه. معمولا شاگردای عزیز در مرکز چی است؟ اینها اتم مرکزی که است در مرکز ساختار مولکولی قرار داره. این اتم ها که از شاگردای عزیز معمولا از عناصر با ظرفیت بالا انتخاب میشه که اینها میتونه چندین رابطه کووالنسی را ایجاد کنه. اتم های مرکزی که هستن شاگرد عزیز ظرفیت بالا داره. یعنی چی؟ یعنی شاگرد عزیز ظرفیت یعنی دارای ولانس بیشتر هستن نسبت به دیگر اتم ها. مثلا کربن، نیتروژن، گوگرد و فسفرات که شاگرد عزیز تمام این هاشی هستن به حیث اتم های مرکزی عمل میکنن. مثلا شاگرد عزیز اینها که هستن دارای کمترین الکترونگتیو هستن. اتم مرکزی که از شاگرد عزیز به خاطر دارای کمترین الکترونگتیو هستن، زیرا اتم ها با الکترونگتیو بیشتر چی است؟ تمایل داره که به جای تشکیل چندین رابطه چی کنه شاگرد عزیز؟ الکترون جذب کنه. به همین دلیل که از شاگرد عزیز فلورین که از اکسیژن و کلورین چی است؟ اتم مرکزی شدن نمیتونه، چون اینها که هستن شاگرد عزیز به جای از این که رابط کیمیایی زیاد را چی کنه؟ جذب کردن نمیتونه. به خاطر عزیز شاگردان عزیز اینها چی هستن؟ دارای کمترین الکترونگتیویتی نیستن. همچنان شاگردان عزیز در ساختمان لویس که از شاگردان عزیز اینها که هستن در وسط قرار میگیرن و سایر اتم های آنها چی هست شاگردان عزیز؟ با آنها متصل میشن. خب شاگرده عزیز، در کال اتم مرکزی که از در یک مایل کال انصار است که بیشترین روابط کیمیایی با دیگر اتم ها دارن. معمولا دارای چی است؟ کمترین الکترونگیتیویتی است. و همچنان شاگرده عزیز، برای شناخت اتم مرکزی، برای درک ساختار مولکول ها و رسم درست آن ما چی میکنیم؟ از ساختمان لوئیس استفاده میکنیم. خب عزیزان، حالا میاییم بالای قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول. آیا میفهمین که قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول چی است؟ در اول خود قشر والانسی چی است شاگرده عزیز؟ قشر والانسی بالایه های خارجی الکترون های یک اتم گفته میشن که در تشکیل روابط کیمیایی شرکت میکنن. در یک مولکول قشر والانسی اتم مرکزی نقش بسیار کلیدی را در تعیین ساختار هندسی و نوع روابط آنها چی است شاگرده عزیز دارم. خب شاگرده عزیز، ویژگی های قشر والانسی اتم مرکزی چی است؟ در اول شاگرده عزیز، آنها دارای تعداد الکترون های چی است در شاگرده عزیز؟ والانس. مثلا اتم مرکزی تعداد مشخص الکترون چی را داره؟ والانسی را داره که میتونه در تشکیل روابط کووالانسی یا هم ایجاد مولکول ها چی کنه؟ نقش داشته باشه. همچنان شاگرده عزیز، اینها که هستن دارای ترتیب ساختمان الکترونی هستن. یعنی شاگرده عزیز، الکترون های والانس در اربیتال های مختلف S, P, D چی شده؟ توزیع شده. کی توزیع؟ بر شکل هندسی مولکول ها بسیار تاثیر داره. و همچنان شاگرده عزیز، اینها که هستن در نظریه دافعه یه جفت الکترون های والانسی هم نقش دارن. قشر والانس اتم مرکزی تعیین میکنه که چگونه جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی در اطراف آنها چگونه قرار بگیره. این نظریه شاگرده عزیز توضیح میده که جفت های الکترونی به گونه ای قرار میگیره که کمترین دافعه را داشته باشه و در نتیجه شکل مولکولی آنها را چی کنه؟ تعیین کنه. مثلا شاگرده عزیز، چی را در نظر میگیریم؟ آب را در نظر میگیریم. اتم مرکزی در آب چی است؟ اکسیژن. الکترون های والانس اکسیژن چی است؟ 6. شکل هندسی چی داره؟ خمیده داره. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ به دلیلی که دو جفت الکترون ناپیوندی در روی اکسیژن چی است؟ موجود است. میتونه در نظر بگیریم که چی است؟ یک اتم مرکزی. در اینجا در میتون که است، اتم مرکزی چی است؟ کربن. الکترون های والانس کربن چند است؟ 4. و شکل هندسی آن چی است شاگرده عزیز؟ 4 وجهی. کربن دای اکساید را در نظر بگیریم، اتم مرکزی ما چی است؟ کربن. الکترون های والانس آن چند است شاگرده عزیز؟ 4. خب شاگرده عزیز، آیا تا حال درک کردین که چی بود؟ ما گفتیم که اتم مرکزی در مولکول ها عبارت است چی است؟ همان اتمی است که بلندترین نمبر اکسیدیشن مثبت و والانس ها را در مولکول های مرکبات داره. همچنان اتم مرکزی که از شاگرده عزیز دارای بیشترین روابط با دیگر اتم ها است. اینها که از اتم مرکزی میتونه رابطه ایونی و یا هم اشتراکی را چی کنه شاگرده عزیز؟ با دیگر عناصر برقرار کنه. و همچنان شاگرده عزیز، تشکیل روابط ایونی بین چه زمانی بین اینها وجود داره؟ زمانی که بین ایون های چارج دار مخالف علامه قوه جذب الکتروستاتیکی موجود باشه. خب شاگرده عزیز، زمانی که اتم ها با هم دیگر نزدیک میشه چی میکنه؟ اتم های اوربیتال ها با هم دیگر تداخل میکنه و مولکول های اوربیتال ها را تشکیل میکنه. خب شاگرده عزیز، در اینجا ببینین در مثال ها با ما برلیم کلوراید دادم. برلیم کلوراید که از شاگرده عزیز شکل خطی را داره و در پول مومنتون مساوی با چی است؟ 0. ببینین شاگرده عزیز، در اینجا در مثال برلیم کلوراید، در اینجا اتم مرکزی چی است؟ برلیم. شکل چی داره شاگرده عزیز؟ خطی. خب شاگرده عزیز، در اینجا که است الکترونگیتیویتی کلورین چی است شاگرده عزیز؟ 3.0. از برلیم 1.5 و از کلورین 3.0. ما گفتیم که اتم مرکزی دارای کمترین الکترونگیتیویتی است. پس کمترینشان کدام داره شاگرده عزیز؟ برلیم. پس ما میگیم برلیم چی است؟ اتم مرکزی. ببینید در شکل دیگه شاگرده عزیز، زوایا بین برلیم و کلورین چی است شاگرده عزیز؟ 120 درجه. همچنان شاگرده عزیز، سستینیوس کلوراید میبینین که اینها چی است شاگرده عزیز؟ همچنان سستینیوس در اینجا چی است شاگرده عزیز؟ دارای اتم مرکزی است، چون بیشترین روابط را با دیگر اتم ها داره. مثلا با کلورین، با دوتا کلورین رابطه برقرار میکنه. فاستی از اتم مرکزی سستینیوس است و همچنان شاگرد عزیز آمونیا را میبینین که درجه بین هر دو اتم هم چند است؟ 1.7 درجه. آمونیا همچنان یک اتم مرکزی است چون با 3 هیدروژن دیگر رابطه دارم. خب شاگردای عزیز، تئوری ساختمان هندسه مولکول‌های ساده که از در سال 1940 توسط یک دانشمند به نام سجویک و پاولیچیش شاگردای عزیز پیشنهاد شد. این تئوری شاگردای عزیز مثل که قبلا هم گفتیم تئوری دفع جرهای الکترونی ولانسی را گفتیم که توسط اینها امی تئوری چیش شاگردای عزیز آشکار شد. این علما که بود شاگرده عزیز تیوری ساختمان هندسی مولکول‌های ساده و آیین‌های ساده را چی کرد؟ تحلیل و محاسبه کرد. علمای مذکور شاگرده عزیز پیدا کرد که موجودات جرح‌های الکترون‌های آزاد اطراف اتم‌های مرکزی در مولکول‌های مرکبات باعث چی میشد؟ دفع جرح‌های الکترونی روابط متقابل مولکول‌ها میشه و بین آنها قوه دفع الکتروستاتیکی چی میباشه؟ موجود میباشه. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میتان و چی و آمونیا را در نظر میگیریم و همچنان آیون آمونیام. ببینید شاگرد عزیز، کربن در اینجا چی است؟ اتم مرکزی با 4 هیدروژن دیگه ارتباط داره. آیون آمونیام که از شاگرد عزیز اتم مرکزی است با چند کربن دیگه ارتباط داره؟ 4 کربن دیگه. خب شاگرد عزیز، با امیدی که اتم مرکزی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای مولکول های خطی که مولکول های خطی چی است؟ مولکول های خطی که از شاگرد عزیز از است مولکول های از گتوم های آنها در یک خط مستقیم قرار می گیرند. این اما مولکول ها معمولا دارای زاویه چی است؟ 180 درجه. و این مانا که اتم های متصل شده با اتم مرکزی در یک راسته قرار دارند. در اول شاگرد عزیز ویژگی مولکول های خطی چی است؟ زاویه آنها 180 درجه است. دوم، اینجا که از شاگرد عزیز در بیشترین مولکول های خطی اتم مرکزی فاقد جفت الکترون ناپیوندی است یا هم تاثیر الکترون ها بر شکل مولکول ها چی است؟ کم. و همچنان این مولکول ها دارای چی است شاگرد عزیز؟ تقارن بالا. یعنی بخصوص اگر دو اتم متصل به اتم مرکزی چی است شاگرد عزیز؟ معمولا یکسان می باشن. مثلا در مولکول های خطی کربن دای اکساید می بینین دارای دو اکسیژن چی است؟ کربن دارای دو اکسیژن یکسان است. اتم مرکزی در اینجا کربن است و همچنان زاویه بین آنها 180. اتم های متصل آن دو دانه اکسیژن یکسان است. و همچنان شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ بالای مولکول های مسطح. مولکول های مسطح چی است شاگرد عزیز؟ در مولکول های مسطح که از 3 جوره الکترون ها در یک سطح قرار میگیرن و بر رسوهای مثلث چی میکنه شاگرد عزیز؟ سمتی میکنه. مثلا شاگرد عزیز برون رو در نظر بگیرین، در گروه 3 اصلی قرار داره. این عنصر دارای چی است شاگرد عزیز؟ 3 الکترون ولانسی است و همچنان 3 رابطه اشتراکی را با اتم های عناصر دیگه چی کرده شاگرد عزیز؟ برقرار کرده. همچنان شاگرد عزیز سستینیوس کلوراید ببینین که سستینیوس باز چی است؟ اتم مرکزی. ببینین شاگرد عزیز، تمام اینها که هستن بر اسهای مثلث چی است شاگرد عزیز؟ سمتهی کرده. و همچنان شاگرد عزیز شما تمام اینها رو میبینین که چی از شاگرد عزیز در یک سطح قرار داره. خب شاگرد عزیز، با امید که شما درس امروزی رو یاد گرفته باشین، درس تا شاگرد عزیز بسیار آسان بود. با امید که شما صحیح گوش بگیرین و برشون شاگرد عزیز توجه کنین. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، میگم این لکل های خطی رو تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم مولکول های خطی آن دسته مولکول هایی هستند که اتم های آنها در یک خط مستقیم قرار دارند. معمولا زاویه آنها چی است شاگرد عزیز؟ 180 درجه. کارخانگی شاگرد عزیز، یک سوال دارین. سوالتان این است که قشر ولانسی اتم مرکزی را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای این مولکول های مسطح صحبت میکنیم. با امید که درس یاد گرفته باشید و هیچ مشکلی نداشته باشید. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ. آمده بکارد.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.